سر علی ما عزار.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر علی من خذل.
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
وافتح لي يا رب باب الفرج بطوني.
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحولی.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا.
و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك.
فمرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر علی کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلك و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
یا ذا العرش العظیم ای صاحب عرش بزرگ. خودت مادرامون رو حفظ کن، بهشون سلامتی بده و مادرانی که به سوی تو آمدن رو مورد رحمت و مغفرت قرار بده. الهی آمین. قبول باشه هموطنای نازنینم طاعات و عبادات شما. خیلی ازتون ممنونیم که در این روز فرخنده در سال روز ولادت با سعادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر همراه هستید با ویژه برنامه به افق نور از شبکه رادیوی ایران. اما از شما عزیزان پرسیدیم که برای اثبات قدرشناسی خودتون نسبت به مادر عزیز و بزرگوارتون چی کار میکنین و تو این سالایی که از خداوند عمر گرفتین چقدر تونستین که ظرفیت‌های وجودی مادر بزرگوارتون رو کشف بکنین. اصلا برای این کار تلاش کردین تا به حال یا نه؟ 3900 برای ارسال پیام‌های شما و 220-486-225-9 برای این که به ما تلفن کنین.
وقتی میگم مادر چه حسی داری؟
تمام اعماق وجودم برای بچه‌مه. خودم مادرم به رحمت خدا رفته. خیلی
خدا رحمتشون
ممنون.
خدا چند سال از دستشون دادی؟
الان 10 ساله. الان هم که به رحمت خدا رفته همیشه یادشم. هر موقع به مشکل برمیخورم خوابشو میبینم کمکم میکنه. به سیدم بوده به خاطر این خیلی اصلا دیگه یعنی خوابشم
جد بزرگی داره.
آره خیلی خیلی واقعا اصلا میگم تمام وجودم دوست داشتم الان بود و به پاش میافتادم. همه وجودم برای مادرم بود ولی دیگه نیست، دیگه از دستش دادم.
همین لحظه که میگی تنم میلرزه.
واقعا خیلی مادرمو دوست دارم. دوست دارم همه کاری بکنم تا خوب بشه، چون مریضه، کمرش درد میکنم.
خودتان حس مادری رو تجربه کردی؟
دوتا دختر دارم.
مادر اش.
هیچ جمله‌ای ندارم برای اینکه بخوام از مادرم تشکر کنم یا وصفش کنم، فقط اینکه ایشالله همیشه باشه.
مادر من فکر کنم واقعا نمیشه وصف کرد، ولی فکر میکنم که یه چیز تکرار نشدنیه تو زندگی هر آدمی.
نام مادر میشه بگه که برگرفته شده از گذشت، صبر، فداکاری و همه چیزو فدا کردن. حضرت زهرا تو این که دختر بزرگترین انسان زمان خودش بود، میتونست یه زن ناز پرورده و فرمان روا باشه، اما هرگز اینجوری نبود. همه چیشو فدا میکرد، برای پدرش مادری کرد، برای همسرش مادری کرد، برای فرزنداش هم مادری کرد. برای همین زنای مسلمون حضرت زهرا رو بهترین مادر میدونن. این گفته رسول الله است که دخترش ام ابیها صدا میکرد، مادر من، مادر پدر صداش میکرد. امام رضا میگه هر جا که دیدید دستتون به دامان ما نمیرسه، احتیاج به کمک ما دارید، فکر میکنید ما صداتون رو نمیشنویم، ما رو قسم بدید مادرمون حضرت زهرا.
دوباره هزاران هزار تبریک به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادری. پیامی هم دوست شنونده‌ای داده بودن، گفته بودن که مادرشون بیمار هستن، دعا میکنیم برای سلامتی همه مادران سرزمینمون. برنامه امروزمون هم به پایان رسید، اما امضای برنامه به افق نور. بعضی نعمتا یه دونه جایگزین ندارن، سایشون وقتی کم بشه از سر آدم دیگه برگشتن نداره. نعمت وجود مادر اینجوریه. حتی سلامتی و امنیت هم وقتی از دست برن به لطف خدا ممکنه دوباره برگردن، ولی بای از خاموش شدن شمع وجود مادر. مادر پیش خدا حرمت داره. مردم در پناه خدا و دعای مادرتون باشید. خدا حافظ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 15 بهمن ماه سال 1399 برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو تقدیم می‌کنیم به شما خوبان در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گرامی داشته مقام زن و روز مادر. ساعت 12:43 است در هر کجای ایران اسلامی که هستید، براتون آرزوی موفقیت داریم. 42 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو هم بهتون تبریک میگیم و تقارنش رو با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا به فال نیک میگیریم. امروز در مورد مزیت‌های واکسن ایرانی میخوایم با شما صحبت کنیم، به همین دلیل با میهمان عزیز در استودیوی برنامه خواهیم بود تا حدوداً 40 دقیقه آینده. با سامانه پیامکی 3900 میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو و سوال و پیامکی اگر دارید به ما اعلام بکنید. من سوال پیامکی رو هم وقتی برگشتیم برای شما خواهم گفت. فکر میکنم یک بخش اولیه گزارشی داریم که بشنویم و برگردیم برنامه بحث روز رو در استدیوی پخش رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم.
از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و افزایش روزافزون تلفات ناشی از این بیماری، کشورهای جهان از جمله ایران در صدد برآمدند تا به واکسنی مؤثر برای قطع زنجیره انتقال کرونا دست یابند. دکتر جلیلی مسئول تیم تولید واکسن در ستاد اجرایی فرمان امام از موفقیت نخستین واکسن ایرانی کرونا در خنثا کردن ویروس جهش یافته انگلیسی خبر داد.
خوشبختانه نتایج نشون داد که پلاسمای این افراد به طور کامل قادر به خنثی‌سازی این ویروس جهش‌یافته انگلیسی هم هست. بنابراین ما الحمدلله میتونیم بگیم که واکسن ایرانی علیه ویروس جهش‌یافته انگلیسی هم موثر هست.
به گفته رئیس جمهور با شروع واکسیناسیون در کشور شرایط بهتر خواهد شد.
ما حتما شرایط بهتری رو خواهیم داشت. ما انشاءالله همین اینور سال امیدواریم تا پایان همین بهمن ماه ما بتونیم واکسیناسیون رو آغاز بکنیم و شروع بکنیم. کادر درمان ما و افرادی که پر ریسک و پر خطر هستند به محض اینکه از واکسن استفاده بکنن شرایط کاملا تغییر میکنه و بعدش هم به هر حال بقیه مردم از واکسن استفاده خواهند کرد.
آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از آماده شدن زیرساخت لازم برای تولید انبوه نخستین واکسن ایرانی کرونا تا فروردین 1400 خبر داد.
خیلی امیدواریم که تا اواخر فروردین و اینا بتونیم واکسیناسیون از واکسن ایرانی در حقیقت شروع کنیم در کشور. فکر میکنم به اواخر فروردین و اینا این بشه به بازار بیاد.
با وجود اینکه تعداد مرگ و میر کرونا در کشور نسبت به ماه گذشته روندی کاهشی داشته، آمارها نشان میدهد که رعایت شیوه نامه های بهداشتی که در هفته قبل 80% بوده در این هفته به 73% رسیده و این کاهش 7% زنگ خطر را برای خیز جدید کرونا در کشور به صدا درآورده است.
بعد دوباره رعایت کنیم، خودمون رعایت کنیم، نه مسئولین هی به ما بگن که رعایت کنیم آمار داره میره بالا. نه، بعد خودمون نگاه کنیم.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت در صورت عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی احتمال شیوع موج چهارم کرونا وجود دارد و لازمه پیشگیری از این مسئله جدیت و همکاری بیشتر مردم در رعایت دستورالعمل‌هاست.
ساعت 12:46 از آقای رحمانی همکار خوبمون برای تهیه این گزارش خیلی متشکرم. با آقای دکتر کاظم باعثی عضو محترم هیئت علمی انستیتو پاستور ایران هستیم در برنامه بحث روز. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. من هم سلام میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون. ابتدا تبریک میگم میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و به همه مردم ایران به خصوص مادران و بانوان این سرزمین در خدمتتون.
خیلی متشکرم. متقابلا ما هم به شما تبریک میگیم. اگه موافق باشید من سوال پیامکی برنامه رو هم همین ابتدا اعلام بکنم تا شنوندگان عزیز بتونن با ما مشارکت و تعامل داشته باشن در این برنامه. به 30900 خواهش میکنم پاسخ و نظر خودتون رو در مورد این سوال اعلام بفرمایید. سوال این هست: با توجه به تجربیات گذشته در حوزه بهداشت و درمان کشور طی دهه‌های اخیر، میزان اعتماد به واکسیناسیون عمومی در کشورمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 1. خیلی خوب. 2. خوب. 3. متوسط. و 4. ضعیف. شما میتونید یکی از گزینه‌های 1 تا 4 رو به 30900 بفرستید و میزان اعتماد خودتون رو به واکسیناسیون عمومی اعلام کنید. خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر باعثی، در روزهای اخیر اخبار بسیار خوبی شنیدیم از اینکه آزمایش‌های انجام شده نشان میده که واکسن ایرانی نسبت به حتی ویروس جهش‌یافته انگلیسی که موسوم هست به ویروس انگلیسی نتایج خوبی رو داشته. شما در این مورد نظرتون چیه؟
بله، موضوع کاملا درست هست. اعلام رسمی شد و اینکه هفته گذشته بود من با یکی از همکارامون که در ساخت این واکسن در بنیاد برکت همکاری میکنه صحبت کردم. ایشون در حقیقت در محیط آزمایشگاه این تایید رو گرفتن که واکسن ساخته شده به طور 100% نسبت به ویروس جهش‌یافته انگلیسی هم پاسخگو هست و جواب میده و میزان آنتی‌بادی خنثی‌کننده خوبی تولید میکنه. یعنی مردم محترم باید خیالشون راحت باشه که اگر این واکسن انشالله فاز 2 و فاز 3 شون با موفقیت گذروند، دغدغه اینو نداشته باشن که ممکنه به ویروس جهش‌یافته جواب نده اصلا.
معنای علمی این خبر آقای دکتر چیه؟ پیام علمیش چیه برای دنیایی که با نگاه تخصصی شاید به این موضوعات نگاه میکنه؟
پیام علمیش اینه که ویروسی که در حقیقت کشته شده است به عنوان واکسن داره استفاده میشه در پلتفرم بنیاد برکت، آنتیبادی هایی که در بدن تولید میکنه از اون آنتیبادی ها استفاده شده در محیط آزمایشگاه بر علیه این ویروس جهش یافته، دیدن که این توانایی رو به طور کامل داره که این ویروس رو خنسا کنه و نذاره وارد سلول و وارد بدن بشه.
یعنی پس یک پیام خیلی امیدوار کننده است.
بله بله. این البته حالا در ادامه من برای جهش ها و ارتباطشون با واکسن ها توضیح بیشتری خواهم داد که مردم بدونن که حالا واکسن های دیگه هم که در دنیا در حقیقت تولید شده و داره استفاده میشه، اونها هم خبراش اومده که به این واکسن، به این ویروس جهش یافته در حقیقت تاثیر مثبت داره و این ویروس رو هم از بین میبره.
بله. آقای دکتر، ما وقتی به تاریخ کشورمون نگاه کنیم، حالا کاری به سده های خیلی گذشته ندارم که به لحاظ پزشکی به هر حال ایران در مرزهای دانش پزشکی بود، حتی در حوزه واکسن مشخصا ما تاریخچه خوبی و امیدوار کننده ای داریم، اما یک جریان رسانه‌ای هم میبینیم که میخواد تخریب بکنه این اعتماد رو. به نظر شما، حالا بحث رسانه‌ای زیاد موضوع ما نیست، به نظر شما با چه هدفی این اتفاق داره میفته؟
ببینید، این یک سوال خیلی مهمیه و پاسخ دادنش هم بهش فکر میکنم خیلی باید با دقت در حقیقت توسط حالا افراد متخصص به این سوال پاسخ داده بشه. من سعیم میکنم که یک توضیح مبسوطی تو این قضیه بدم، یک شفاف سازی و آگاه سازی داشته باشم که مثمر ثمر باشه برای مردم عزیزمون و این دغدغه و نگرانی که شاید به نحوی به جا هست و این هم
اصولا حوزه سلامت حوزه خیلی
مهمیه که دقیقاً پوشش داده بشه. حضور با صدات شما عرض شود که ما هم خبرها رو در رسانه ها میبینیم، یک دغدغه هایی به وجود میاد در ارتباط با واکسن ایرانی، واکسن خارجی و حتی اصل واکسیناسیون. یعنی شاید اینا خیلی حالا تو سطح مردم تعداد زیادی نباشند، اما این دغدغه به هر حال باید پاسخ داده باشه و تا حدودی هم اتفاقاتی که شاید تو این دهه اخیر افتاده که عمدتاً حالا ناشی از تحریم ها بوده و در حوزه های اقتصاد، حوزه های صنعتی، مردم شاید مسائلی رو دیدن که اون اعتماد این سرمایه اجتماعی شاید خدشه‌دار شده تا حدودی و حق دارن این دغدغه رو الان داشته باشن. اما من میخوام اینو بگم که تا الان در حوزه سلامت، در حوزه بهداشت، هیچ گونه کوتاهی در تاریخ در حقیقت بهداشتی کشور، در تاریخ وزارت بهداشت از زمان حالا خدمات بهداشتی داره به مردم ارائه میشه،
حداقل در دهه های اخیر
اصلا از قبل هم نبوده. یعنی هیچ کس با جان مردم بازی نمیکنه. اولویت وزارت خونه جان مردم، حیات انسانه، این خیلی مهمه. یعنی اون مسائل و دغدغایی که در حوزه های خارج از حوزه بهداشت اگه مردم دارن که میخوام بگم در حقیقت به جا هم شاید باشه،
ولی ارتباطی با
دقیقاً مردم بیاد این مرز رو بتونن دقیق تفکیک کنن که
شما
نذارن تو ذهنشون تأثیر بذاره. من یه مثال ملموس میزنم. ببین، اولا که ما چندین دهه هست که سابقه تولید واکسن رو در داخل کشور داریم، چیز جدیدی نیست. اصلا بحث واکسیناسیون و واکسن برای کشور ما بحث جدیدی نیست، از قبل بوده. خب حالا آیا تا الان واکسن های هپاتیت، سرخک، سرخچه، واکسن هایی که مردم، همه ما این واکسن ها رو زدیم، همه ما، بچه های ما الان وقت به دنیا میان یک برگه سلامت در بیمارستان تحویلشون میدن که تاریخش مشخصه، دو ماهگی، از روز صفر، دو ماهگی، شیش ماهگی، یک سالگی، شیش سالگی، این واکسیناسیون ها رو بیاد انجام بدن و همه مردم میرن این واکسن ها رو میزنن. آیا این واکسن ها مشکل داشته تا الان؟ آیا عوارض خاصی داشته؟ آیا مسئله خاصی داشته؟ حالا آیا مردم میدونن که عمده این واکسن ها تولید خود داخله، خود کشور در حقیقت اینا رو داره تولید میکنه، یک سریش هم از خارج میاد؟
بله.
نه واکسن
تولید داخل خوب نشده،
دقیقاً شاید نه واکسن داخل، نه واکسنی که از خارج میاد، هیچ کدومش هیچ مشکل تا الان نداشته. و در مورد ویروس کرونا و واکسنی که قرار ساخته بشه و استفاده عمومی بشه، چه تولید داخل چه ساخت خارج، هیچ کدوم مطمئن باشن که در حقیقت عوارض خاصی نخواهد داشت، ایمنی بالایی خواهد داشت و همون سیستمی که واکسن های قبلی رو اومده ارزیابی کرده، مجوز استفاده داده طبق دستورالعمل ها و پروتکل های خاص خودش، الان هم همون سیستم، همون قوانین، همون پروتکل ها آپدیت تر، بروزتر، دقیق تر و شفاف تر این واکسن ها رو ارزیابی میکنند. مطمئن باشن مردم، هر واکسنی که مجوز بگیره از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، واکسن ایمنی خواهد بود و عوارض کمی خواهد داشت، مثل بقیه واکسن هایی که ما روزمره مردم دارن به مراکز بهداشت مراجعه میکنن در طول روز و این واکسن ها رو استفاده میکنن که عمدتاً تولید داخل و بعضیاش هم تولید خارج.
بله آقای دکتر، ما بسیاری از بیماری های واگیردار رو که حتی به لحاظ بالینی هم شاید درجه شدتشون کمتر از این، منتها این بیماری ویژگی خاص خودشو داره، ولی به موفق عمل کردیم در گذشته. موافقید که نظر خانم دکتر مهرز رو که دوستان اشاره میکنن ارتباطمون برقرار هست؟ خانم دکتر مهرز سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میگم.
خیلی ممنونم خانم دکتر مهرز. در مورد ویروس کرونا داریم در واقع صحبت میکنیم، شما آخرین اخبار رو از این حوزه به ما بدید ببینیم که در چه وضعیتی هستیم الان
در دنیا،
در کشورمون در چه وضعیتی هستیم الان، بحث تولید واکسن به چه مرحله ای رسیده، کی شاهد خواهیم بود که اولین نمونه های در واقع میدانی رو آزمایش بکنیم و به یک فرا در واقع گستره وسیع‌تری در توزیع برسیم؟
در اون واکسنی که من خودم درگیر به اصطلاح کارآزمایی بالینش هستم که واقعا استانداردهای بین‌المللی اینقدر خوب رعایت میشه که یه مقدار آدم توقعش نسبت به واکسن بالا در اصل، اون مرحله اولش که بررسی عوارض هست، عوارض به اصطلاح واکسن، ما تقریبا تا آخرین هفته هر 5 تا 6 تا رو داریم، چند تا 4-5 تا دیگه مونده که تا آخرین هفته تزریق میشه و اون مرحله اول به پایان رسیده که میتونیم بگیم، گزارشش حالا خواهیم داد چون من در جریان همه این داوطلبین هستم، هیچ عارضه مهمی از این دارو واکسن نداشتیم. بعد میره اوکی مرحله اوله که بگیریم، میره رو مرحله دوم که روی 300 تا 500 نفر سنهای بالاتر هم توش وجود داره که در اونجا برای سنجش میزان در حقیقت کارایی واکسن و مسئولیتی که ایجاد میکنه بررسی بشه.
به لحاظ زمانی آقای خانم دکتر چقدر طول میکشه مرحله
دوم؟ اگر همینجور خوب پیش بره خوشبینانه ترینشه که تا انشالله تا خرداد ما انبوه واکسن رو خواهیم داشت.
توان تولید ما در داخل با این در واقع با فرض این که به لحاظ آزمایشگاهی هم به نتایجی برسیم چقدر هست فکر میکنید؟
با امکانات جدیدی که در این مجموعه وجود داره تا اون موقع در ماه میلیون ها دوز میتونن تولید کنن، فکر میکنم ده میذاره بالاتر از 10 میلیون در ماه،
یعنی مصرف داخل رو میتونیم پاسخ بدیم.
بله بله
خانم دکتر،
چون به سیستم خوب واکسیناسیون هم داریم خیلی سریع میتونیم واکسن رو تزریق بدیم.
خانم دکتر در مورد واکسن و اون چه که واردات واکسن مطرح شده هم تحلیل شما رو بشنویم به عنوان صاحب نظر در این حوزه.
بله بله ببینید اون یه سری واکسن ها هستن که تاییدیه میتونیم ما میدونی الان مشکل واکسن اینه که خیلی از کشورهایی که تولید کننده واکسن هستن میگن اول مردم خودمون بعد بقیه، یعنی احتیاج به واکسن و نیاز به واکسن خیلی بیشتر از تولید در دنیا، برای همینه که اصلا جنبه سیاسی پیدا کرده واقعا. حتی کشورهایی که مثل آمریکا که خب این همه کارخونه واکسن سازی داره و داره واکسن می‌سازه، هنوز مردم عادیش واکسن ندادن، چون بالاخره اگه واکسنی هم وارد ایران بشه اولویت اول کادر درمان خواهد بود، بعد به صلاح اولویت افراد مسن و کسایی که زمینه بیماری زمینی دارن، بعد به مردم عادی میرسه. در نتیجه در مورد این واکسنی که میخواد وارد بشه هیچ اطلاعی در دست نبود. خوشبختانه دیشب یک مقاله شنیدیم، دیروز یه مقاله در لانست اومده که مرحله سومش فاز 3 موافقت آمیز بوده. این خب خبر خوبی، حالا منتظریم انشاءالله یه مرجع بین‌المللی تاییدش کنه که بعد ما بتونیم ازش.
بله خانم دکتر مهرز، شاید طبیعی باشه که مردم دنیا به هر حال وقتی یک ماجرای کرونا بر حتی برخی میگن تاریخ تحولات بین المللی رو داره دستخوش تغییرات اساسی میکنه، خب اعتماد به واکسن در این فرآیند یک بحث خیلی مهم هست. پیام شما به مردم کشورمون چیه؟ ما الان در تهیه واکسنی که اعتماد عمومی رو هم جلب کنه در چه وضعیتی هستیم و چه نکاتی رو مردم باید بیشتر و بهتر در نظر بگیرن؟
اولا یه خبری که دیروز من شنیدم که خیلی هم جالب نبود اینه که این ویروس، میدونه که توی انگلیس که خیلی داره توالی این ویروس ها رو رصد میکنه، یه سوش جدید پیدا کردن توی لیورپول اونجاها که یک سوشی از به سلام مال آفریقا جنوبی یه جهش دیگه کرده که به واکسن و ابتلای قبلی جواب نمیده. بنابراین من به مردم، اولا کسی که واکسن میزنه فکر نکنیم ماسک